أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بحث در این بود که در این آیه مبارکه چند بار سخن از دعوت لله است و در ذیل هم فرمود و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب. در بیان یک حکم فقهی محض لسان تهدید اینقدر حاد نیست که گاهی دستور تقوا بدهد گاهی اعلام کند که بدانید خدا شدید العقاب است. معلوم می شود زمینه این حکم فقهی زمینه استنکار و نپذیرفتن است و این تأیید می کند اون چرا که در جریان حج تمتع وارد شده است که بعضی از افراد در صدر اسلام این حج تمتع را با انکار قبول کردند، در حقیقت قبول نکردند و بعد هم بدعت گذاشتند و اصل حج تمتع را انکار کردند. برای روشن شدن انکار بعضی از افراد در صدر اسلام جریان حج النبی صلی الله علیه و آله و سلم قرائت میشد، یعنی روایاتی که مرحوم کرهی نقل کرد و دیگران در جوامع رواییشون آورده بودند دو قسم بود. یک قسم بیان این که حج سه قسم است و افضل اقسام همون حج تمتع است، یک قسم بیان سیره حضرت در حج بود و جنام جریان حج النبی. اون بابی که روایات را به عنوان اصناف الحج ذکر میکرد رو کاملا دلالت میکرد که ائمه علیهم السلام فرمودن امروز هم افضل انها حج همون حج تمتع است. و اما اون بابی که حج النبی درش مطرح بود روایتی بود که حلبی از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که جریان حج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع عبارت از این بود که 4 روز مونده به پایان ذی‌القعده حضرت حرکت کرد، آمد کنار شجره و محرم شد و مقداری از این روایت در بحث دیروز خونده شد تا رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود به این که اونها که قربانی به همراه نیاوردن از احرام بیرون بیان و محل بشوند تا نوبت احرام حج فرا برسد. فقال سراغة ابن مالک ابن جوشم سراغه فرزند مالک فرزند جعشم کنانی فقال سراغة ابن مالک ابن جعشم کنانی این چنین گفت یا رسول الله علمنا کأنا خلقنا اليوم، ما به حکم جدیدی آشنا شدیم گویا تازه متولد شدیم، چون حج تمتع قبلا سابقه نداشت، هرچه بود حج افراد بود و قرانم که ماهیتاً در حد حج احرام افراد است، چون هر دوی اینها از احرام جدا عمره جدا به عمره از حج قران و همچنین از حج افراد جداست. تنها حجی که عمرش در حج مشتبک است و مخلوط همون حج تمتع است. اونگاه سراغ عرض کرد ارعیت هازا لذی امرتنا بهی لآمنا هازا او لکل آم، این مخصوص امسال است در حجۃ الوداع یا در هر سال می شود حج تمتع انجام داد یا افراد مخصوص باید حج تمتع انجام دهند؟ حضرت فرمود لا، این مخصوص امسال نیست، بل للابد، دائما کسانی که از مکه فاصله دارند و اهله حاضر المسجد الحرام نیست باید به حج تمتع احرام ببندند. اونگاه حضرت فرمود و این رجل قام فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم نخرج حجاجا و رؤوسنا تقترو، کسی برخاست عرض کرد یا رسول الله این چه دستوری است که ما در وسط حج از احرام بیرون بیاییم و اگر کسی در وسط حج از احرام بیرون آمد محرمات احرام که یکی نساء است بر او حلال خواهد شد، در اثر حلیت نساء باید غسل کند بعد از ارتکاب. اونگاه چگونه کسی در وسط حج به سر ببرد در حالی که آب غسل، قطرات آب غسل از سرش می‌ریزد؟ یعنی کنایه از آن که حج با بهره برداری از نساء ممکن نیست و اگر کسی از احرام بیرون آمد برای او بهره برداری از نساء رواست در حالی که این با حج جمع نمی شود. نخرج حجاجا و رؤوسنا تقترو، این را به عنوان یک طعن به خیال خود گفت. حضرت طبق این نقل فرمود انک لن تؤمن بهذا ابدا، تو کسی هستی که به حج تمتع اصلا ایمان نخواهی آورد، که این هم از نفاق درونی اون مخاطب حکایت می کند و هم از علم غیب حضرت حکایت می کند. این صحنه گذشت. اونگاه در همین روایت امام ششم سلام الله علیه فرمود و اقبل علی علیه السلام من الیمن، حضرت چون از طرف حضرت امیر سلام الله علیه، چون از طرف رسول خدا مأمور ارشاد و هدایت و ولایت یمن بود، در هنگام حج از یمن به مکه، به طرف مکه آمد. حتی وافل حج، تا در موسم حج برسد، چه این که رسیده است. فوجد فاطمه سلام الله علیها قد احلت و وجد ریح طیب، وقتی از امیر از یمن برگشت وارد مکه شد دید حضرت صدیقه کبرا صلوات الله و سلام علیها از احرام بدر آمد و بوی طیب را هم حضرت استشمام کرد، یعنی به شامه حضرت رسید. فانطلق الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مستفتیا، برای کسب فتوا آمد به حضور رسول خدا. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا علی و ای شیئن احللت، وقتی هست امیر برای کسب فتوا آمد حضور رسول خدا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هست امیر علیه السلام فرمود به ای شیئن احللت، این احلال با های حوز است، رفع و صوت به تلبیه، این را احلال میگویند، غیر از اون احلال باهای جیمیست در قبال احرام، همون که انسان هنگام مشاهده هلال صوت را برمی‌دارد بلند می‌کند، یعنی استحلال کرده است. صوت کودک نوزاد را هم می‌گویند احلال هست. این احلال همون رفع صوت به تلبیه است و کنایه از احرام است. حضرت فرمود با ای شیئن احللت، یعنی در هنگام احرام قصد چه کردی؟ فقال احللت بما احل به النبی، من که نمی دانستم چه حکم جدیدی می آید، گفتم نیت میکنم به هر نیتی که رسول خدا با اون نیت محرم شده است. این که در فقه دارن گاهی نیت اجمالی هم کافی است به نحوه احرام بستن است امیر استدلال میکنن، جریانش همین است. حضرت وقتی که از یمن حرکت میکرد به میقات رسید، گفت احرام میبندم به اون چه که پیامبر احرام بست. قال احللت بما احل به النبی، که اینها باهای حوض است. فقال، حضرت فرمود به این که چون من که محرم شدم قربانی به همراه من است و قرآن هم دارد که لا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، تو هم مثل من دیگر سر رو حلق نکن به احرام من محرمی، چون نیت کردی گفتی من احرام میبندم به اون چیزی که رسول خدا محرم شد. فقال لا تحل، تو از احرام بیرون نیا. لا تحل انت فاشرکه فی الهدی، رسول خدا امیر المؤمنین علیه السلام را در قربانی خود شریک قرار داد، چون 100 شتر حضرت به همراه آورد، مقداری از این شترها را به امیر المؤمنین داد برای قربانی و بقیه را یعنی بیش از 60 شتر را خودش قربانی کرد. فاشرکه فی الهدی و جعل له 37 یعنی 37 قربانی به شتر را به رسول به است امیر داد و نهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 63، خود حضرت 63 شتر را قربانی کرد. فنهرها بیده ثم اخذ من کل بدنتن بزعتن، از هر بدنه و از هر شتری پار و گوشتی را گرفتند و فجعلها فی قدر واحد ثم امر به فتبخه فاکل منه و حسا من المرق، چون مستحب است بعضی احیانا فتوا وجوب دادن که کلوا منها و اطعم القانع و المعتر، بالاخره مستحب است اگر واجب نباشد انسان از گوشت قربانی خودش استفاده کند و بخورد. اونگاه امام ششم سلام الله علیه بعد که این جریان و قصه تاریخی رو نقل کرد، همون قد اکلنا من حل آن، همون ما هم از این گوشت قربانی استفاده کردیم، یعنی در سنه خودشون. والمتعتو خیر من القارن السائق و خیر من الحاج المفرد، حج تمتو بالاتر از حج قران و همچنین بالاتر از حج افراد است. قال و سألته الليلن احرم رسول الله صلی الله علیه و سلم ام نهارا، حلبی میگوید من از امام ششم سلام الله علیه سوال کردم آیا رسول خدا در شب احرام بست یا در روز؟ فرمود نهارا، در روز احرام بست. قلت ایت ساعت، در چه ساعتی احرام بست؟ قبل از ظهر بود بعد از ظهر بود؟ قال صلات الظهر، چون افضل اوقاتش هم صلات الظهر است. احرام عقیب از صلات را نوعا فتوا به استحباب میدهن و سید الاستاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه احتیاط وجوبی میکردن که واجب است انسان قبل از احرام نماز بخواند، یا همون نماز واجب را بخواند بعد احرام ببندد، یا لااقل 2 رکعت نماز بخواند و بعد احرام ببندد. ایشون احتیاط وجوب. خب روایات این با فراوان است، ما به عنوان نمونه یک حدیثی رو از این احادیث فراوان خوند. حج حضرت حج تمتع بود در حقیقت، چون فقط در حلق رأس گیر داشتن. بله چرا از احرام؟ چون در روایات دارد که احل به احلال الحج، حدی که آوردن، حدی آوردن فقط لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله شاملش می شود، وگرنه در روایات دیگر دارد حضرت به حج تمتع محرم شده است، چون بعد از حجۃ الاسلام هم که حضرت حج انجام نداد و قبلا هم که حج تمتع نبود. روایت دارد که ایشون حج تمتع انجام دادن. اونگاه بیرون نیایید، یعنی حلقه رأس نکنید، یعنی حلقه رأس نکنید. الان هم همین طور است. الان هم اینا که حج تمتع انجام میدن، بعد از اینکه احرامشون تمام شد از احرام بیرون میان، محرمات احرام بر اونا حلال است مگر حلقه رأس. حلقه رأس حرام است ولو شخص از احرام عمره بیرون آمده است و هنوز به احرام حج محرم نشده است. بحثی که سیدن استاد مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه مانند همه موارد خیلی عمیق مطرح کردن، همین مسئله بدعت گذاری بعضی از افراد بود نسبت به حج تمتع. جریان بدعت گذاری عبارت از آن است که حج تمتع حجیست که عمرش در حج مشتبک است، یعنی اول انسان به احرام عمره تمتع، عمره حج تمتع محرم می شود، بعد از اینکه احرام بست وارد مکه شد، طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه انجام داد، تقصیر می کند و از احرام عمره تمتع بیرون می آید و همه محرمات حال احرام برای او حلال است مگر مسئله حلق کردن که حق حلق ندارد. و بعضی هم گفتن حق بیرون رفتن از مکه ندارد مگر لحاجتن، اگر هم لحاجتن خاص بیرون برود واجب است به احرام حج تمتع محرم بشود، که سیدن استاد امام دامزلام فتواش این است و مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه فتوا استحبابی میدن. اون که اون سرش آن است که هدی در حج تمتع واجب است، سوق هدی حرام نکرد. اون جایی که هدی واجب است تا هدی به جایش نرسد حلقه رأس حرام است، چه به همراه آورده باشد چه پولش را به همراه آورده باشد. ولا تحلق رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، اون که باید قربانی کند خواه قربانی را به همراه آورده باشد، کما در قران، خواه قربانی را به همراه نیاورده پول قربانی را به همراه آورده باشد، کما در حج تمتع، یا نه کسی نه قربانی دارد نه پول قربانی، باید روزه بگیرد، بالاخره اون جایی که بدل هست اونجا جای تجویز حلق رأس هست، اختصاصی به قران ندارد. ولا تحلق رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، خواه هدی را به همراه آورده باشد یا نه آورده باشد، یعنی تا روز دهم نشد شما حلق نکنید. کی هدی به محلش میرسد؟ روز دهم بعد از رمی، بعد از رمی اگر قربانی شد پس اون وقت است که بلغ الهدی محله، اون وقت حلق جایز است. بالاخره حج تمتع است، در حج تمتع حلق رأس حرام است حتی یبلغ الهدی محله، چه آورده باشد چه نیاورده باشد. دیگران دیگران اگر کسی عمره مفرده داشته باشد، بله در عمره مفرده بعد از عمره مفرده حلقه رأس جایز است، و در حج افراد و تمتع عمره مفرده بعد از حج است. تنها عمره‌ای که بعد از خروج از احرام بازم حلقه رأس حرام است همین عمره تمتع است. این پیداست که یک اشتباه و پیوندی بین عمره و حج هست، وگرنه بدعن و بدون سبب که حلقه رأس حرام نیست. عمده آن است که مسئله نساء و امثال زارک مطرح است. اونها بله، مسئله نساء و امثال زارک مطرح است. در جریان حج تمتع آن است که همونطوری که رسول خدا به اون مرد فرمود انک لن تؤمن بهذا ابدا، یعنی تو هرگز ایمان نخواهی آورد که ما در اسلام حج داشته باشیم به نام حج تمتع، مرکب باشد از عمره و حج، و وضعش این باشد که حاجی وقتی به میقات رسید به احرام عمره تمتع محرم بشود، بعد بیاید مکه و طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه انجام بدهد و تقصیر کند و از احرام بیرون بیاید و همه محرمات برای او حلال بشود الا الحق، حتی نساء و طیب بر او حلال بشود، همون تو به این ایمان نمی آوری. بعد از اینکه نوبت به همین مرد رسید یعنی عمر، گفته که این متعه در زمان پیامبر بود و من تحریم میکنم. اینکه در تجرید مرحوم علامه آمد که دو متعه بود که او حرام کرده است و کسی که تحریم میکند چیزی را که خدا و پیامبرش حلال کردن او نمیتواند خلیفت الله باشد، ناظر به همین است که او گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا احرمهما و اعاقب علیهما. این حرف است. خب این دو متعه، یکی متعت النساء است که عقد موقت را تحریم کرد، گفت من نمیتوانم ببینم کسی با دیگری عقد منقطع داشته باشد، و اگر کسی این کار را کرده باشد و پیش من آورده باشن، من قیبته بالحجاره. قیبته بالحجاره یعنی رجمش میکنم، همونطوری که در زنای محسن با حجاره اینقدر میزنن که او دفن میشود، اینم همینطور است. گفت الا قیبته بالحجاره. این درباره متعت النساء است. با اینکه نوع بزرگان مخصوصا مرحوم امینی قدس الله نفسه و زکیه ثابت کرد که خیلی از صحابه از ولد متعن، چگونه او یه همچه حرفی میزند؟ نه قولا و فعلا از صحابه تحلیلی را نقل کرده است. دومی همین متعت الحج است. متعت الحج میگفت به این که من نمیتوانم ببینم وسط حج کسی بیارود و غسل انجام بدهد، یعنی نساء بر او حلال باشد که رأسه یقطر من الغسل مثلا. این کار را کرده. در این که این کار را کرده حرفی نیست. تاریخ چه مورخان اهل سنت چه مورخان امامیه نقل کردن که اون کار را کرده است. بحث در آن است که چرا کرد و آیا حق داشت بکند یا نه. در این که این کار را کرد، شما به تفسیر ایرو سیدن استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان نوع مدارک جمع کرد و جامع تر از این بخش القدیر مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه است. منتهایشون بحث تفسیری دارن، اون بزرگوار بحث حدیثی و تاریخی. در منصور نقل کرد که بخاری و بیهقی اینها از ابن عباس نقل کردن که ابن عباس وقتی از او سوال کردن متعت الحج چیست، گفت که مهاجر و انصار و همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه در حجة الوداع حضور داشتند، چون خداوند دستور داد که شما اعلان کنید برای حج عمومی و عزم فی الناس بالحج، اعلان شده است از طرف حضرت که امسال رسول خدا فاتحان مکه می رود و مهاجرین و انصار و همراهان رسول اکرم حرکت کردن، من کل فج عمیق حرکت کرد. ابن عباس میگوید که احللنا، یعنی ما محرم شدیم، صوت را به تلبیه بلند کردیم، احللنا با های حوز، یعنی رفعنا صوتنا به تلبیه. فلما قدمنا مکه، وقتی مکه رسیدیم، رسول خدا فرمود اجعلوا احلالکم بالحج عمرتن، شما که به قصد حج محرم شدید الان این احرام حج را احرام عمره قرار بدید. الا من قلد الهدیه، مگر اینکه قربانی را به همراه آورده باشید و یک قلاده‌ای در گردن قربانی گذاشته باشید که این علامت هدیه است و در حکم تلبیه است، خود سوق هدی به منزله تلبیه است. اگر کسی قصد حج کند و سوق هدی کند و قلاده‌ای روی این هدیه مسوق به عنوان علامت بگذارد، همین در حد تلبیه است، کار تلبیه لبیک رو می کند، احرام با این بسته می شود. وگرنه کسی قصد احرام نمی کند، احرام قصدی نیست. قصد حج با تلبیه این می شود احرام، مثل قصد نماز با الله اکبر این می شود نماز. دیگر آدم قصد تکبیرت و احرام نمی کند، قصد نماز می کند، الله اکبر میگوید، همین الله اکبر تکبیرت الاحرام است، نه قصد تکبیرت الاحرام دارد. علی حال فمود الا من قلد الهدیه فتوفنا، ابن عباس میگوید که فتوفنا بالبیت، ما طواف کردیم اطراف کعبه، به صفا و مروه هم رسیدیم طواف کردیم که سعی بین صفا و مروه را هم قرآن طواف میداند. و اتینا النساء و لبسنا الثياب، قال من قلد الحد فانه لا يحل حتى يبلغ الحد ثم امرنا عشيه الترويه ان نحل بالحج، یعنی بامداد شامگاه روز هشتم که آستانه شب عرفه است، حضرت دستور داد که ما به حج محرم بشویم و به حج محرم شدیم. اون عمره بود، اینم حج است و جمعا می شود حج تمتع. بله تلبیه است، نه اونها هم می توانند تلبیه داشته باشند. نه، در حج قران هم میتواند به جای تلبیه سوق حد کند. در خب اونجا سخن از تلبیه یا سخن از سوق حد نیست. در فقه مشخص کرده است که در خصوص حج قران به جای تلبیه سوق حد کافی است، در خصوص حج قران البته. ثم امرنا عشیت ترویه ان نهل بالحج فیضا فرقنا من المناسک جئنا فتوفنا بالبیت و به صفا و المروه و قد تم حجنا و علینا الحج کما قال الله فما استیسر من الحج فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم الى امصارکم. ایرا ابن عباس به عنوان تفسیر ذکر میکند. و شاتو تجزی، یعنی لازم نیست که شتر باشد، گوسفندم کافی است. ابن عباس میگوید فجمع نسکین فی آمن بین الحج و العمره فان الله تعالی انزله فی کتابه و سنه نبیه و اباهه للناس غیر اهل مکه. ابن عباس میگوید در اینجا سه مطلب است، یکی اینکه خدا این کار رو فرمود، اینکه پیامبر سنت گذاشت، این که به همه انسان‌ها به استثنای مردم مکه، یعنی کسانی که اهل و حاضر مسجد حرامند، این دستور داده شد. اومد به این آیه استدلال بکند، قال الله تعالی ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام و اشهر الحج التي ذکر الله شوال است و ذوالقعده است و ذوالحجه فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم او صوم. این خلاصه روایتی بود که در منصور از بخاری و بیهقی از ابن عباس نقل کرد. غریب به این مضمون فراوان هست، چون تازه اون چرم که سیدن استاد نقل کردن بزعه است از اون روایات فراوان. ایشون با اینکه بسیار کم نقل کردن چند سفر رو به این کار اختصاص دادن. حالا که ملازم فرمایید معلوم می شود که از کتب خود اهل سنت به طور استفاده می شود که حج تمتع را خدا در قرآن نازل کرد، رسول خدا انجام داد و دیگران را هم دستور داد و صحابه هم همین کار را کردن. بعد نه ایشون دارن به این که حضرت حج قران انجام داد، حج تمتع انجام داد، چون روایت هم دارد که حضرت حج تمتع انجام داد. همین بحث روایی که شما ملازم فرمایید دارد که حضرت حج تمتع انجام داد. این چه این نیست که اون قرانش حج تمتع باشد، چه این که بعضی از زعمای فقاهت اهل سنت پنداشتن. به اون هم حالا میرسیم. باز در دور منصور از بخاری و مسلم نقل کردن که آیه تمتع در قرآن نازل شد و صحابه هم گفتن ما با رسول خدا انجام دادیم و آیه دیگری نیامد که او را نسخ بکند. ولم تنزل آیتون تنسخ و آیت متعت الحج ولم ینه عنها حتی مات قال رجل برأیه ما شاء. نه آیه دیگر آمد که آیه تمتع را نسخ بکند و نه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم مسلبی خلاف اون چرا که انجام داد فرمود. پس نص سنت است و نه قرآن برخلاف آیه تمتع. یکی از مردمی که در صدر اسلام زندگی می‌کردن به رأی خود حرفی زده که اونها هم نتوانستن تصریح کنن کی بود. باز از صحیح مسلم و مسند احمد و سنن نسائی اینا نقل کردن که ابن حسین که یکی از صحابه بود بیمار شد، مطرف بیمار شد، به عمران ابن حسین پیام داد که بیا من کاری دارم. وقتی آمد گفت انی کنتو محدثه که به احادیثه لعل الله ان ينفعک بها بعدی فان اشتو فکتو علی و ان متو فحدث بها عنی. مطرف به ابن حسین گفت من تو را به احادیث آگاه میکنم که امیدوارم به حالت نافع باشد، تا زنده ام برای کسی نقل نکن، بعد از مرگ مجازی نقل کنی. و اون این است که بدان که رسول خدا بین حج و عمره جمع کرده است و علم ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قد جمع بین حجن و عمرتن، یعنی خود حضرت حج تمتع انجام داد. ثم لم ينزل فيها کتاب الله ولم ينه عنها نبی الله. نه آیهی برخلاف حج دستور تمتع نازل شد، نه سنتی از رسول خدا بر این ناظر شد که ما بگوییم این مخصوص حضرت بود یا مخصوص همون سال بود. قال رجل فیها برأیه ماشا، یک کسی به رأی خود حرف زد و جلوی حج تمتع رو گرفت. خب البته اسم برد که کی بود، وگرنه صرف این که قال رجل برأیه ماشا که این همه تقیه نداشت. باز صحیح ترمذی و دیگر کتاب ها از فرزند عمر نقل کردن که متعت الحج چطور است، حلال است یا حرام. عبدالله ابن عمر گفت یه حلال. سائل گفت که ان ابا که قد نها انها، پدرت جلوی متعه حج را گرفت. فقال ارأیت ان کان ابی نها و سنعها رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ابی تتبع ام امر رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبدالله ابن عمر به این سائل گفت که اگر پیامبر کاری کرد و پدرم کاری کرد، آیا تو تابع دستور پیامبری یا دستور پدرم؟ فقال الرجل بل امر الله صلی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع اوست. فقال لقد سنعها رسول الله، اگر تابع سنت پیامبری، پیامبر حج تمتع انجام داد. خب این نه تنها در روایات ماست که رسول الله حج تمتع انجام داد، در روایات اونها هم است که رسول الله حج تمتع انجام داد. باز مشابه این در صحیح ترمذی و سنن نسائی و سنن بیهقی و موطأ مالک و کتاب ام شافعی اینا هست. در منصور از بخاری و مسلم و نسائی از ابی موسی نقل میکند که میگوید من بر رسول خدا وارث شدم و اون حضرت در بطحا بود. رسول خدا از من سوال کرد که احللت؟ قلت احللت به احلال نبی. حضرت فرمود هل سقط من هدین؟ قلت لا. قال توف بالبیت و به صفا و المروه ثم هل حله و احله، یعنی مهل شدن. حضرت به ابی موسی دستور داد که تو از احرام بیرون بیا. ابی موسی میگوید توفت و بالبیت و به صفا و المروه ثم اتیتم رأتا من قومی فمشتنی رأسی و قسلت رأسی و قسرت رأسی فکنت افت الناس فی امارت ابی بکر و امارت عمر. من این معنا را فتوا می دادم که حج تمتع جائز است و رواست، بلکه لازم است. بعد از رحلت حضرت در زمان خلافت ابوبکر فتوا می دادم، در زمان خلافت عمر هم فتوا می دادم. اما فعنی لقائمون بالموسم، یه سالی من در موسم حج اونجا ایستاده بودم. از جاءنی رجلون، کسی آمد گفت که انک لا تدری ما احدث امیر المؤمنین فی شأن النسک، تو نمیدانی خلیفه مسلمین در باره حج چه تصمیمی گرفت. بعد گفتم من نه، من اطلاع ندارم. بعد به مردم گفتم تا کنون من فتوا میدادم، الان خلیفه شما دارد میاد، از او استفتا کنید. وقتی که عمر آمد من گفتم ماذا الذی احدثت فی شأن النسک؟ عمر گفت که ان ناخذ به کتاب الله، ما به قرآن عمل میکنیم. فان الله تعالی قال و اتم الحج والعمره لله و ان ناخذ به سنت نبینا لم یهر حتی نهر الحد. گفت ما به سنت پیامبر عمل میکنیم و دستور خدا. خدا در قرآن فرمود و اتم الحج والعمره لله، دیگر نفرمود وسط شما از احرام بیرون بیایید، به سنت پیامبرم اعمال عمل میکنید. برای اینکه پیامبر از احرام بیرون نیامد مگر اینکه هدی را نهر کرده است. پس کسی بخواهد حج برود در وسط حج از احرام بیرون بیاید، برخلاف کتاب و سنت است. که خب همین شبهات را سیدنا استاد یکی پس از دیگری جواب میده. روایت بعدی از جابر ابن عبدالله است که جابر میگوید که علی یدی دار الحدیث، حدیث از دست ما به دیگران رسید. تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر قال ان الله کان یحل لرسول الله ما شاء من ما شاء و ان القرآن نزل منازله فاتم الحج والعمره كما امركم الله و افصلوا حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجكم و اتم لعمرتكم. جابر میگوید حدیث از دست ما و امثال ما به دیگران رسید. رسول خدا دستور حج تمتع داد، ما هم حج تمتع انجام دادیم. وقتی نوبت به دومی رسید گویا یک اختصاصی بود مال پیامبر، الان دیگه نباید کسی حج تمتع انجام بدهد. و قرآن هم دارد اتم الحج والعمره لله، شما حجتون رو از عمره، عمرهتون رو از حج جدا کنید این هم به حجتون نافع است هم به عمره. حج را با عمره مشتبک نکنید، یک عمل باشد که اولش عمره و آخرش حج و وسط از احرام بیرون بیایید، که این وضع حج تمتع است. خب پس تا کنون ثابت شد که رسول خدا انجام داد و بعد از حضرت هم انجام می گرفت تا نوبت به دومی رسید. دومی هم به قرآن استدلال کرد، هم به سنت نبی استدلال کرد، هم استحسان کرد که این برای حج شما و برای عمره شما بهتر و اتم است. روایت بعد که مسند احمد از ابی موسی نقل میکند، میگد که ان عمر قال هی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی متع سنت اون حضرت است، لکنی اخشا ان یعرسو بهن تحت العراق، من میترسم که اینا با همسرهاشون بین این درختها ارتباط برقرار کنن. این چه حجیست که در وسطش زن و شوهر به هم میرسن؟ ثم یروه بهن حجاجا، این چه حجیست؟ روایاتی که در این زمین هم هست مشابه همینه. بعد هم این چنین گفت، در روایتی دیگر دارد که فلما ولا عمر خطب الناس قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا الرسول والقرآن هذا القرآن و انهما کانتا متعتین على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا انها انهما و اعاقب علیهما. گفت این متعت النساء و متعت الحج در زمان رسول خدا بود، ولی من نهی میکنم و اگر کسی بر خلاف این نهی عمل کرد او را عقاب میکنم و انا انها انهما و اعاقب علیهما احداهما متعت النساء ولا اقدر على رجل تزوج امرأة الى اجل الا غیبته بالحجاره، من دسترسی یا لا اقدرو کسی مقدور من نخواهد شد و دسترسی بو پیدا نکنم که او عقد انقطاعی داشته باشد مگر اینکه او را با حجاره غائب میکنم، اینقدر سنگسار میکنم که دفن بشود. و الاخرى متعت الحج، حج تمتع را من نهی میکنم و عقاب میکنم. خب پس طبق این که در کتاب‌های کلامی مثل تجدید و غیر تجدید آمده است که او شایسته خلافت نیست برای اینکه متعتان را حرام کرده است، ناظر به همینه. البته بحث‌های کلامی اش رو حتما در کتاب‌های کلام ملاحظه فرمودید یا مراجعه می‌کنید. پس تا کنون ثابت شد که خود او و اصحاب همه اقرار داشتن که در زمان رسول خدا متعت الحج بود و رسول خدا هم حج تمتع انجام داد، ولی او نهی کرده است. بین خود ادله اینها تناقض است. خب اگر استدلال به قرآن میکنید که قرآن میگوید که اتم الحج والعمره، پس چطور پذیرفتید که سنت رسول خدا بود و انجام داد؟ علی حال به همین ادله با جواب داد. اون چه که او در زمان قدرتش به خود اجازه داد که علنا اعلام کند همین بیان است که این دو متع بود و من نهی میکنم و کیفر میکنم. در بعضی از این نقل ها دارد که ابن عباس میگوید سمعت عمر یقول والله انی لانهاکم عن المتعه و انها لفی کتاب الله و لقد فعلها رسول الله، یعنی عمره فی الحج. سنن نسائی از ابن عباس نقل کرد که ابن عباس گفت من شنیدم که او خودش قبول دارد که متعت الحج در قرآن هست و رسول خدا انجام داد، ولی من والله نهی میکنم. والله انی لانهاکم عن المتعه و انها لفی کتاب الله و لقد فعلها رسول الله. روایات دیگری است که نه، حالا میرسیم به ادله اونها. پس تا کنون ادله اینها یا استدلال به آیه بود یا استدلال به سنت رسول خدا بود که گفتن اصلا این چنین نیست، یا گفتن به این که این بود مخصوص پیغمبر بود، یا گفتن نه این بود ولی همونطوری که پیغمبر ولایتی دارد والیان از طرف او هم ولایت دارن که میتوانند حکم را کم و زیاد کنند. ولی المسلمین این حق را دارد. چندین دلیل وهمی و خیالی است که اینا بافتن، یکی پس از دیگری رو همه رو سیدنا استاد رضوان الله تعالی مبسوطا نقل کرد و انشاءالله ملاحظه فرمود که روز یک شنبه مطرح می شود.